عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 71.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. جلسه گذشته عرض کردم این عالم برای کسب مقاماتی است که به لقاء رب منتهی بشه، راهش رو هم ذات اقدس الهی به ما معرفی کرده به عنوان عبودیت و بندگی. اما عبودیت بندگی در روایات به صور و شکل‌های مختلفی بیان شده. عالی‌ترین شکلش رو که در روایات معصومین تأیید شده و تأکید شده که سعی کنیم خودمون رو انشاءالله با اون درجات برسونیم، عبادت بر اساس شکر الهی و عبادت بر اساس حب الهی است که روایت فرمود حبن و شکرن، که این رو عبادت احرار و عبادت افراد با کرامت معرفی فرمود. خب دیدیم عبادت عمله، عمل پشتوانه میخواد، انگیزه میخواد، به تعبیر دینی نیت میخواد. اگه نماز میخونیم نیت ما از نماز چیه؟ روزه میگیریم نیت ما از روزه چیه؟ یه وقت نیت غلطی است که اصلا پذیرفته نیست در شرع، مثلا خدایی نکرده نیتمون ریا باشه، خب این که اصلا ویل للمصلی. اگه عبادت نمازم باشه ولی ما خدایی نکرده به قصد تظاهر و ریا بخوایم نماز بخونیم، این که به حساب نمیاد. یا روزه میگیرم برای اینکه یه مقداری چربی خونم پایین بیاد، یه مقداری قند خونم کنترل بشه، یه مقدار سلامتی جسمیم تأمین بشه. نمیگم این فایده ها رو نداره، ولی فایده عبودیت نداره. ارزش عبادت به نیتشه، الاعمالو به نیات. ما به چه انگیزه ای نمازو میخونیم؟ فایده ای که به اقتضای اون انگیزه باید ببریم. فایده ای رو که در زبان دین گفتن عالی ترین است، انگیزه حب خدا باشه. این بالاترینه که در روایات بهش اشاره شده. جلسه قبل یه توضیحی عرض کردم از عبارت مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی که جذب و دفع حتی مال جمادات عالم هم هست، ولی سطح موجود که از جمادات میاد بالاتر، مثلا در حد نبات و حیوان، این دفع میشه خشم، این جذب میشه شهوت. ولی وقتی بالاتر میاد به انسان میرسه، این دفع میشه کراهت، این جذب میشه محبت. ولی وقتی بالاتر بیاد در خود انسان، این محبت میشه تولی، این دفع که کراهته میشه تبری. به همین جهت در قرآن کریم محبت رو ذکر کرده، مودت رو هم ذکر کرده. مودت بالاتر از محبته، محبت از حب، مودت از وده. در رابطه با گرویدن ما به اهل البیت علیهم السلام در قرآن کریم اومده قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. لازمه مودت محبتی است که به تولی بیانجامه، یعنی در حد تولی و تبری بشه. چطور؟ کسی که محبتش رشد کرد، صادقانه شد، ارزنده شد، با عالی ترین حد ممکنی که بناس برسه رسید، اونجا رابطه محب با محبوب به گونه ای میشه که مطیع محبوب میشه، محبوب رو میپسنده، کسانی که محبوب رو دوست دارن اونا رو به خاطر محبوب دوست داره و کسانی که محبوبش رو دوست نمیدارن به خاطر محبوبش از اونها متنفر میشه. یعنی کسی مودت اهل بیت دارد که اهل بیت رو دوست بداره، دوستان اهل بیت رو به خاطر اهل بیت دوست بداره، دشمنان اهل بیت رو به خاطر اهل بیت دشمنی کنه. یعنی نه به خاطر اینکه به من ضرر میزنن، حتی اگر یه دشمن اهل بیت منفعت مادی زیادی هم به من برسونه، اگر اهل ود اهل بیت باشم نمیتونم اونا رو دوست داشته باشم. میگه آقا این با شخص شما چی کار کرده؟ پولم که بهت میده، امکاناتم که بهت میده، حتی ممکنه یه کمکهایی هم برات انجام بده. میگه معیار خودم نیستم، معیار محبوبمه. محبوب من وقتی اهل بیتن، ای با اهل بیت خوب نیست، پس من رو اون معیار دوست نمیدارم. خدا رحمت کن استاد ما رو، میفرمود ما شیعه های امیرالمومنین دانه های تسبیح هستیم، اون نخی که ماها رو به هم متصل کرده ولای اهل بیته که با این نخ به هم دیگه متصل شدیم. هر جای عالم باشیم یه نوع گرایش خاصی با هم دیگه انشالله داریم. حالا محبت که به اوجش برسه، مودت و تولی که نقطه مقابلش خشم برسه به کراهت، برسه به تبری، این خصیصه ایست که مربوط به عقل به علاوه دله. یعنی عقل تنها کافی نیست، دل تنها هم کافی نیست. چرا؟ خوب عنایت بکنید، از اون جاهای حساس این بحثه. بعضی ها ممکنه به عقل خیلی بنازن، دل رو فراموش کنن، خیلی ره به جایی نمیبرن. بعضی ها ممکنه به دل بنازن، مقدماتی که مربوط به دله که از ناحیه عقل باید کار کنن اونو رها کنن، اینام راه به جایی نمیبرن. چرا؟ چون ممکنه اگر عقل ما تلاش لازم رو نکنه، معیارهای عقلی رو رعایت نکنه، دل منهای عقل محبوب پیدا کنه. مگه نمیشه؟ محبوب قلابی، محبوب جعلی، محبوب غیر واقعی. ما تو بحث عرفان یکی از مشکلاتی که در طول تاریخ عرفان مطرح بوده، عرفانهای مجازی است، عرفانهای کاذبه به شکل غلطش. طرف شیفته میشه، معشوق پیدا میکنه، محبوب پیدا میکنه، در راستای اون محبوبش فداکاری ها میکنه، ولی اصلا انتخاب غلطه. اون محبوب ارزش محبوب بودن نداره. به همین جهت در قرآن و روایات یک بعضی حبها رو گفتن غلطه بریزید دور، این حبها رو نداشته باشید. یعنی چی؟ یعنی معیاری که باید شما بر اساس اون معیار محبوب و انتخاب کنید انتخاب نکردید، لذا این مورد پذیرش شما نیست. من از باب نمونه اجازه بدید دو تا آیه رو در قرآن کریم خیلی سریع رد بشم. یکی آیه شریفه 14 از سوره مبارکه آل عمران که قبلن به یه مناسبت دیگری یه اشاره به این آیه داشتم، ولی الان از دید بحث امشبمون داریم نگاه میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. خب اولین مطلب، زین للناس، زینت داده شده برای انسانها، نفرمود برای مؤمنین، نفرمود برای محبین الهی. زینت، جلوگری، قشنگ به نظر اومدن، دلربایی داشتن و پذیرفتن. شما ببینید مثلا ویترین یک مغازه، یه اجناسی رو تو ویترین گذاشته، میخواد یه کاری بکنه که مشتری رهگذر میاد از کنار مغازه رد میشه جذب بشه، اینو بپذیره. خب حالا این جذب نسبت به این جنس، خوب دقت بفرمایید، یک زمان جذب عاقلانه است که میشه حب بر مبنای تعقل که تا برسه تا جایی که تولی و تبری درست کنه. حالا نسبت به این شی من بگم حب بر اساس تعقل. طرف میاد فکر میکنه، هوا داره کم کم سرد میشه، زمستون در پیشه، منم احتیاج به لباس گرم دارم، به اندازه کافی لباس گرم از سال گذشته برام نمونده، این جنس هم به نظر میرسه هم قیمتش خوبه هم جنسش مناسبه، پس به درد من برای این هدف میخوره، پس جذب میشم میرم اینو میگیرم. این حب حب عاقلانه است، پس جذب شدم بر اساس تعقل. یک زمان احتیاج ندارم، لباس به اندازه کافی دارم، اون جنس هم جنس خیلی خوبی نیست، طرف برای اینکه نفع مادی خودش رو ببره تزیینش میکنه، یه زرق و برقی بهش میده. به همین جهت در فقه ما آقایونی که در گذشته اول فقه میخوندن بعد تجارت میکردن میگفتن اول فقه و بعد تجارت، تو فقه این مفصل مطرحه که فروشنده حق تزیین جنسش رو برای جلب مشتری نداره، باید طبیعی عرضه بکنه، حتی برای جلب مشتری تعریف اضافی از جنسش نباید بکنه، به اندازه‌ای که لازمه معرفی بکنه. این درسته. حالا اگر این جنس رو بزک میکنه، این جنس رو تزیین میکنه به شکلی که از واقعیت خودش جدا بشه، یعنی واقعیت این جنس با این تزیینی که الان شده یه چیز دیگه جلوه میکنه، من رهگذر گول میخورم، یکی اون کسی که اینو تزیین کرده منو گول بزنه، یکی منی که تجربه ندارم، شناخت ندارم، فکر دقیق ندارم، تعقلمو به کار نمیندازم، این زرق و برقی که الان تو ویترین دیدم منو چنان به خودش جذب میکنه، میرم میگم دوست دارم، جذب میشم، اینو میخرم. قرآن میفرماد که زین للناس، یعنی اون انسانی که مؤمنه این زینت ها به نظر او نمیاد، چون مؤمن در اثر ایمان یه چیزای دیگه ای رو شناخته. زین للمتقین، نه، زین للناس حب الشهوات. پس حب شهوت هم داریم. اگر گفتیم جذب و دفع، اگر گفتیم خشم و شهوت، حب و کراهت، اگر حب یعنی دلدادگی، حالا از عقل گذشته به دل رفته یا قبل از این که عقل تحلیل کنه وارد دل شده، میگه انسانهایی که شیفته شهوتن. شهوت چیه؟ کشش‌های غریزی. همونطوری که من تشنم از آب لذت میبرم، بگم شهوت نوشیدن، گرسنم از خوردن لذت میبرم، میشه شهوت خوردن، شهوت شکم. ممکنه انسان از مقام لذت ببره، میشه شهوت مقام. ممکنه از مثلا تعریف و بهبه و احهای مردم لذت ببره، بشه شهوت مقام. حالا این شهوتها رو قرآن اومده در چند چیز مطرح کرده. شهوت نساء که منظور شهوت جنسی است، نه یعنی زنها را نباید دوست داشت، اینو مخصوصا به جوانها اشاره میکنم. در روایت آمده جوانی که ازدواج میکنه حتما به همسرش زبانن هم اظهار محبت بکنه. بعضی متدینین خیال میکنن که این حجب و حیاست، چه زن نسبت به مرد، چه مرد نسبت به زن، اظهار محبت و دلدادگی نکنن. این غلطه. زن و شوهر باید همدیگر رو دوست داشته باشن، باید فدایی همدیگه باشن، باید به نسبت به هم عشق ببرزن، باید زبانن به همدیگه بگن دوست دارم، علاقه دارم، واقعا همراه زندگی. اینا ثوابم داره تو روایات. حالا اگه وارد اون مقوله بشیم، این حرفا رو روایاتشو بیاریم بخونید ببینید که چقدر اسلام سفارش کرده که مرد و زن. لذا بعضیا خیال میکنن قرآن گفته که حب النساء، پس زن رو نباید دوست داشت. نه، این اصطلاح در زبان عربی، یعنی شهوت جنسی. برای زنم مطرحه، برای مردم مطرحه. یک شهوت که انسانو بیچاره میکنه شهوت جنسی است. یک شهوت بنین، فرزندان رو دوست داشتن، یعنی عشق به فرزند، حب به فرزند. حالا اصل حب به فرزند مگه غلطه؟ نه. ولی اگه به شهوت در اومد، یعنی چنان این علاقه به فرزند او را وادار کند حق را ندیده بگیره، بگه چون بچم و دوست دارم به خاطر علاقه پدری، علاقه مادری حق و زیر پا بذارم، این میشه شهوت غلط. والقناطیر المقنطره، سر من از ذهب و الفضه، پول و طلا و نقره و یعنی امکانات، خلاصه امکانات مالی. شهوت مال دوستی، ما تعبیر فارسی میگیم مال دوستی، دوستی مال و منال. خب حالا از اون طرفم آیا در اسلام پول در آوردن اشکال داره؟ حتی عبادته. آیا انسان بخواد اموال خودش رو محافظت کنه، نگهداری کنه؟ واجبه. نه، مال دوستی غیر، مثل این که شما بگید من در صددم غذای خوب تهیه کنم که سالم بمانم، این که واجبه، اما شهوت شکم داشته باشم این بیچاره کننده است. من در صدد پول جمع کردنم، حلال، خودم احتیاج دارم، خودم اضافه دارم به بندگان خدا برسم، این که عبادته، ولی مال دوست بشم، غرق ثروت و امکانات مالی دنیا بشم. ول خیل المصومه ول انعام، خیل مصومه اون اسب های سوار، مرکب های راهوار، مثلا مدل های مختلف اتومبیل در عصر ما، که این چنان دلش رو میبره. الان معیار عقل نیست که این اتومبیل رو میخره، معیار شهوته، یعنی خوشم میاد اتومبیلم این رنگی باشه، خوشم میام اتومبیلم این مدلی باشه، خوشم میاد اتومبیلم توی فامیل از همه زیباتر جلوه کنه، این میشه شهوت. شهوت مرکب رو انسان پیدا کردن. ولی انعام، دامداری، که حالا یه نوع از ثروت، ولی حرص، کشاورزی، یعنی امکاناتی که تو این عالم انسان به وسیله این امکانات میتونه کارو خوب بکنه، میتونه فریفته بشه. خب حب جنسی، حب مال، حب فرزند، حب ارز کنم مرکب، حب انعام و حرص، دامداری و کشاورزی، ذات دوست داشتنش غلط نیست. آدم دوست بداره که اینا رو کار کنه، درآمد زندگی حلال پیدا کنه، در مسیر درستش مصرف کنه. یعنی اول بیاد معیار عقل و معیار شرع این دوتا رو به کار ببره. الان با معیار شرع من این کار رو، این کار رو، این کار رو میکنم، درست یا غلط؟ این اشکالی نداره، این کارام شرعم پذیرفته، عقلم پذیرفته. اما یه وقت هست این اضافات رو که عقل میگه درست نیست، شرعم میگه درست نیست، پس چرا من جذب میشم؟ مثلا همون مثال لباس که زدم، شرع میگه اسراف حرامه، عقلم میگه آقا جون چیزی که احتیاج نداری خب برای چی پولتو خرج میکنی؟ هم تو خونه بیای انبار کنی، هم یه زحمت. حالا عقل، شرع که میگه اسراف حرامه، هیچ، آقا من لباس احتیاج ندارم، شرع میگه حرامه بری بخری چون اسرافه. عقلم میگه که خب آخه برای چی میخوای خودتو به زحمت بندازی، هم پولتو بدی، هم جاتو تو خونه تنگ کنی، هم نیازی؟ خب ایک. اما این تزیینش، زرق و برقش که آقا دلمو برده دیگه، دلمو برده. خب بنده خدا کلکسیون حلقه کلید داشت، هر نوع حلقه کلید تو هر جای دنیا درست میشد، میگفت دوست دارم، دلمو میبره، آقا مدلشو باید بخرم. بعد یه پیرهن داد دوختن، اینا شوخی نیست، اینا از چیزا نقل میکنم، از اینایی که خوندم میگم. یه پیره خانومی بود، یه پیرهنی برای خودش سفارش داشت، دوختن تمام حلقه های کلیدی که تا حالا خریده بود به این لباس دوخت، توی یه مجلس مهمانی همه رو دعوت کرد به رخ بکشه این پیرهن پوشید. اونقدر پیراهن سنگین بود نمیتونست راه بره، چند نفر استخدام کرد، پیرهن رو نگه دارید من تو پیرهن راه برم. آخه دیوونگی اقسامی داره دیگه، الجنون و فنون. این دلداده شده، ولی دلدادگی که نه عقل پشتوانشه نه شرع. لذا قرآن کریم چی میفرماد؟ زین للناس، انسانهایی که به ایمان نمیرسن، انسانهایی که اولوالالباب نیستن، اینا رو که میگم چون آیات دیگه اینو گفته، میگه اونی که اولوالالبابه این زرق و برقا براش جلوه نداره، اونی که مؤمنه این زرق و برقا گولش نمیزنه، اونی که با تقواست متقیه فریبی حرفا رو نمیخوره. اما انسان‌های غیر از اونها، زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا. اینا همین چیزای چند روزه دنیاوی هن دیگه، بالاخره همینا تموم میشه، آدم هم خسته میشه، آدم هم سیر میشه، به جایی میرسه که خب دیگه بالاخره چی مثلا. والله عنده حسن المآب، اگه اون ارزش رو میخواید، اونی که باید به او برسید، اینو باید از پیش خدا بگیرید. خب پس حب غلط هم داریم، یعنی دلبستگی که عقل نمیپذیرد، شرع نمیپذیرد. پس حب درست چیه؟ اول با معیار عقل و شرع محبوب رو انتخاب کنیم. دقت کنید چی عرض میکنم؟ با معیار عقل و شرع محبوب رو اختیار کنیم. هرچه در انتخاب محبوب دقت کنیم جا داره. چرا؟ چون ما سرمایه‌ای بالاتر از دل نداریم. حالا میخوایم توی این دل جاش بدیم. دلم از اون سرمایه هایی است که خاصیتش اینه اگر یه چیزی خلاف خدا توش رفت، خدا میگه من میرم بیرون. خیلی عجیبه. خود خدا فرموده، میگه دل بزرگترین سرمایه شما انسان هاست. از یه طرف ذات اقدس الهی فرمود قلب المؤمنه عرش الرحمن. دقت کنید یعنی چی؟ قلب مؤمن عرش الهی است. لذا حدیث قدسی داره ذات اقدس الهی فرموده لا یسعنی عرضی ولا سمایی ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن. آسمان من به این وسعت منو در خودش نمیتونه جا بده، زمین با این گستردگی منو نمیتونه در خودش جا بده، ولی قلب عبد مؤمن من میتونه منو تو خودش جا بده. اینو فرمود، اما نقطه مقابلم فرمود قلبی که غیر از من رو در خودش را بده، من از اون قلب میرم بیرون. خانه دل جارو کن و ونگه مهمان طلب. خانه دل نیست جای صحبت اغیار. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. این روایت معروف رو که مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در جلد پنجم کتاب اخلاقیش که بسیار کتاب مهم و جالبی است، خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، در یه جلسه عده‌ای از دوستان در محضر ایشون بودن، از ایشون سوال شد استاد به نظر شما اگر ما بخوایم یه کتاب اخلاقی خوب مطالعه کنیم چی بخونیم؟ خب علامه طباطبایی که از نظر علمی یک اعجوبه دهرش بود، از نظر عملی اعجوبه تر بود. تو عمل علامه قوغا بود، نشناختن اینا رو. حالا کی بشه بفهمن که اینا چه تقوایی داشتن، چه زهدی داشتن، چه عملی داشتن، چه عشقی به خدا و اولیای الهی داشتن که تمام وجودشون رو گرفته بود. این مرد از او سوال کنن کتاب اخلاقی چی بخونیم؟ خب دعو مرحوم علامه این بود که زود جواب نمیداد. یک کمی مکس کردن، بعد سرشون رو بلند کردن، فرمودن محجت البیضا یا ملا محسن فیض کاشانی. خب حساب داره. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در جلد پنجم کتاب محجت البیضا این روایت پیغمبر رو بحث میکنن که پیغمبر فرمودن لا تدخل الملائک بیتا فیه کلب. ملائکه وارد خانه ای که در اون خانه سگ باشه نمیشن. مرحوم الله محسن بحثش رو مفصل مطرح میکنن. میفرماین این حدیثی معنی ظاهری داره. معنی ظاهریش اینه که در فقه هم مطرحه. خانه همین خانه است، سگ هم همین سگه. اگر تازه سگ پاسبان و گنه، این سگایی که حالا مد شده که دیگه بنده خدا خودم شنیدم، وگرنه باورم نمیشد. یعنی قبلا از دیگران به واسطه شنیدم ولی خودم شنیدم. یکی داشت به یکی میگفت این سگ تو دور نگردار نجسه، ما نجس میشیم. گفت تازه بردم همون شستم. خیال میکرد پاکی و نجسی. حالا این چه گرفتاری هاییست که با کمال تأسف دلی که خدا توش نره باید سگ توش بره. دلی که عشق و اولیای الهی توش نره باید یه سگ و گربه توش بره. عشق به سگ، عشق به گربه، عشق به مدل اتومبیل، عشق اینا دیگه بدبختی بشره که اینقدر افت کنه. حالا یه معنی ظاهر حدیث همینه، خانه همین خانه های ظاهری، سگم حتی خونه ای که لازمه شما سگ نگهبان سگ گله تو خونه داشته باشی، میگه اثر وضعیش اینه که فرشتگان الهی تو اون خونه رفت آمد نمی کنن. خانه ای که قرآن زیاد خونده بشه فرشته ها رفت آمد میکنن. خانه ای که اذان توش بلند گفته بشه فرشته ها رفت آمد میکنن. خانه ای که فرزند با محبت به چهره پدر مادر نگاه کنه در اون خونه فرشته ها رفت آمد میکنن. اینا روایاته، معصومین فرمودن. خونه ای که سگ توشه فرشته ها نمیان. مرحوم الله محسن میگه مگه روایات ما مثل آیات ما بطنن در بطن نداره؟ روایات هم بطنن در بطن. این یه معنیشه. معنی دوم چیه؟ این خانه خانه دله، این سگ سگ صفتی است، این ملک ملک فرشته فرشته صفتی است. مادامی که خانه دل من سگ صفتی توش را داره، فرشته صفتی امکان ورودش نیست. لا تدخل الملائکه بیتن، این ملائکه یعنی ارزش‌های عالم ملکوت. لا تدخل الملائکه بیتن، خانه این خانه یعنی خانه دل، خانه ای که در او کلب سگ باشد یعنی همین پستی ها، همین تعلقات عالم ماده، خدا و اولیای الهی در اون خانه دل راه پیدا نمی کنن. لذا فرمودن خانه دل جارو کن و ونگه مهمان طلب. پس دل ما ظرفی است که اولا خالی نمیتونه بمونه. این چند نکته رو با هم جمع کنیم. یک، دل ما ظرفی است که خالی نمیتونه بمونه. دل و دلبر میبره. هیچ انسانی در این عالم بی دلبر نیست. بالاخره دل دلبر میخواد. ولی اگر دلبر خدا شد یا اولیای الهی شد، دیگه جایی برای دلبرهای دیگه باقی نمیمونه. و اگر دلبر با عقل انتخاب شد، نقش عقل و دل، عقل به دل دلبر رو معرفی کند، دل دلداده دلبر بشه، اینجا اون وقت این دلبری که دل رو برده میارزه. چرا؟ چون هم عقل میگه این دلبر ارزش داره، هم شر میگه این دلبر ارزش داره، دلم وابسته میشه. حالا چگونه دل وابسته بشه؟ امروز بحث رو با هم شروع میکنیم انشاءالله. اما اگر عقل دخالت نکرد، غریزه دخالت کرد، همین تزیین عوامل دنیوی که شهوت رو جاذبه براش درست میکنه، پول دوست میداره، مقام دوست میداره، نمیدونم محبوبهای مجازی رو دوست میداره، اینا اگه تو ظرف دل رفتن، دلی که بی دلبر نمیماند، و این دل اگر دلبر غیر الهی پیدا کرد، اله و اون چه که مربوطه با عالم الهی دیگه تو اون دل نمیره. به همین جهت است که روایت امام کاظم علیه السلام که اونایی که این معانی رو میفهمن از گناه میترسن، نه به خاطر جهنم، نه اینکه جهنم ترس ندارا. ببینید یه وقت انسان از گناه میترسه چون میگه منو میبره جهنم، نمیگم این بده، خیلی خوبه، ولی خیلی 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 خوب درش چیه؟ میگه از گناه میترسم چون دل مرا از خدا جدا میکند و نمیگذارد در این دل خدا و ارزشهای الهی را پیدا کنه. لذا روایت امام کاظم علیه السلام چیه؟ امام کاظم فرمودن قلب هر انسانی مثل یک لوح سفیده، صاف و شفاف و براق. وقتی یه گناه میکنه، یه نکته سیاه در این قلب پیدا میشه. انتاب ان محد، اگه توبه کنه محو میشه، ولی اگر توبه نکرد این نکته زیاد میشه. انقدر زیادی این سیاهی زیاد میشه که تمام قلب را فرا میگیرد، قلب در اثر گناه میشه سیاه. وقت امام کاظم فرمودن والله لا یفلع بعده ابدا، بعد از این دیگه محال این رستگار بشه، ابدا دیگه رستگار نمیشه. چرا؟ چون قلب تاریک شد. چرا قلب تاریک شد؟ چون گناه کرد. چرا گناه کرد؟ چون گناه رو دوست داشت. چرا دوست داشت؟ چون تعقل و شر رو به کار نبرد که اینو باید دوست بدارم یا ندارم. لذا یک انسانی که از گناه میترسه یه وقت میگه منو جهنمی میکنه، یه وقت میگه اصلا دل منو تاریک میکنه، ارزش ها رو پیش من واژگونه میکنه. پس دل میتونه وابسته بشه به غلط، لذا حب شهوت بشه، حب مقام بشه، حب قناطیر مقنطره بشه. پس اینا رو باز زد کنار. برای اینکه اینا رو کنار بزنیم، این خاصیت ما انسان هاست که دل باید دلبر پیدا کنه. خب دلبر بالاتر بیاریم که دلبرهای مادون دیگه اونجا ارزندام نتونن بکنن. وقتی دلبر ارزنده اومد، دیگه اونی که ارزنده نیست که نمیتونه دل ربایی کنه. چه کسی به غیر دلبر حقیقی دل خوش میکنه که دلبر حقیقی رو پیدا نکرده؟ چه کسی به مجاز دل خوش میکنه؟ حقیقت رو نشناخته. کسی که حقیقت رو بشناسه که به مجاز دل خوش نمیکنه. اگه یه صیاد میخواد شکار رو صید کنه، در چه صورتی دنبال مجسمه شکار میگرده تیر بزنه؟ که نشناسه، نفهمه. لذا اگر فهمید این مجسمه آهوه، این آهو نیست، از تیر زدنش خجالت میکشه، خودش از خودش خجالت میکشه. آخه من بدبخته بگو خب مجسمه آهو را میشه صید کرد؟ کنار دکور مثلا بخاری بشینم گرم شم؟ خب نفهمیدم، تشخیص ندادم. هر چه غیر خدا را دل خوش کنم از این که مجسمه رو شکار کنم بدتره، از این که کنار دکور بخاری بشینم گرم بشم بدتره، چون هر چه جز اوست مجاز است مگر در ارتباط با او باشه. اینو باید فهمید. حالا میخوام، اینا مقدماتی است که ما چندین جلسه بحث کردیم. جلسه گذشته از فرمایش امام صادق علیه السلام در ابتدای مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه رسیدیم به این عبارت که یه تیکشو میخونم، ادامهشو در ارتباط با این بحث بگم. حالا میخوام از اینجا به بعد وارد برنامه های عملی چه کنیم دل ما دلبر رو پیدا کنه، چه کنیم دل ما عاشق دلبر حقیقی بشه، چه کنیم دلمون خدایی بشه، عشق به خدا چنان دل ما رو بگیره دیگه جایی برای غیر خدا باقی نگذاره. گفت یکی از عرفا رو در دستگاه خلیفه ظالمی بردن. گفت شما خیلی خلیفه رو تحویل نمیگیری، مگه قرآن نخوندی که میگوید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم؟ میخواست از این را وارد بشه. اون دید حالا بیاد اثبات کنه اولو الامر این نیست، اولو الامر شرایطی ده. این اصلا تو این وادی نیست. اومد گفت اون چنان در اطیع الله غرقم که از اطیع الرسول خجالت ها دارم، تا چه رسد به اولو الامرش. اون کسی که در دلش خدا و اولیای الهی رو راه بده، میگه چنان غرق خدام، چنان غرق عشق اولیای الهی هستم، چنان حقیقت ولی خدا منو به خودش مشغول میکنه، دیگه جایی ندارم بخوام مشغول دیگران بشم. اینو اجازه بدید فرمایشی که امام صادق علیه السلام جلسه قبل داشته خوندم، فرمودن که و اذا تجلا ضیاء المعرفه فی الفؤاد حاجریح المحبه، وقتی که روشنگری و نورانیت معرفت در دل بتابد، یعنی مقدمه انتخاب محبوب باید چی باشه؟ معرفت، معرفتی که از علم الیقین به عین الیقین یا حق الیقین برسه. بر اساس این حاجریح المحبه، حالا دیگه نسیمهای محبت در دنیای دل این انسان به تلاطم و به حرکت و به تکاپو در میاد، تا اونجا که و ازا هاجریح المحبه و استعنس فی زلال المحبوب و آسر المحبوبه الا ما سوا، محبوب رو بر غیرش ترجیح میده، رجحان میده. میگه چی میخوای محبوب؟ چی دوست داری اونی که محبوب دوست داره؟ چه نمیپسندی اونی که؟ چرا؟ چون انسان بر اساسه از کوزه برون تر آبد، هر آنچه در اوست، هر چه که تو دلشه بر اساس او انتخاب میکنه. تو دلش محبوبه، طبق معیار محبوب داره انتخاب میکنه. تا میرسه منظورم اینجاست، نکته هایی که از حضرت توضیح دادن، خوف و رجا و محبت. بعد فرمودن و مثال هذه الاصول الثلاثه کل حرم و المسجد و الکعبه، این ستا مثل حرم و مسجد و کعبه است. فمن دخل الحرم امن من الخلق، اونی که وارد حرم امن الهی شد این دیگه از هجوم خلق در امانه، یه مرحله رفته جلو. و من دخل المسجد امنت جوارحه ان یستعملها فی المعصیه، اونی که وارد مسجد شد دیگه اینجا جایی نیست که آدم بتونه پیش قاضی و ملق بازی بخواد دیگه جوارحش رو به گناه واداره. اقتضای این فضا اینه، اقتضای مسجد الحرام اینه، لذا مشغول عظمت اون آثار الهی در اینجا میشه. و من دخل الکعبه، حالا داخل تر بشه، از بیرون حرم به حرم وارد شد، از حرم وارد مسجد الحرام شد، از مسجد الحرام حالا داخل کعبه شد. و من دخل الکعبه امن قلبه من ان یشغله به غیر ذکر الله. تشبیه شما تو مسجد الحرام، جلسه قبل گفتم اینو دارم میخونم که ادامهش رو بگم، شما تو مسجد الحرام ممکنه همین ستونای مسجد، تو فضای باز مسجد آسمان رو ببینید، اما داخل کعبه بشید هر جا نگاه میکنید کعبه است. اگر کسی در دلش حب الهی آمد، به اقتضای دیده دل هر جا نگاه میکنه خدا میبینه، اصلا غیر خدا برای او معنی پیدا نمیکنه. و فنظر ایها المؤمن، حالا اینجا به بعد که جلسه قبل نخوندم، فنظر ایها المؤمن، نگاه کن، توجه کن، دقت داشته باش. امام صادق بعد از اون فرمایشات میگه حالا که به درجه ایمان رسیدی، مؤمن کسی است که دیگه دلداده الهی بشه دیگه، ایمان جاش کجاست؟ دله. لازمه ایمان هم اینه که انسان به خدا معتقد بشه، به ارزش‌های بالا معتقد بشه. فنظر ایها المؤمن فإن کانت حالتک حالتا ترزاها لحلول الموت. عجیبه، ای مؤمن نگاه کن ببین حالت چگونه حالیه. حالا من مثال ظاهری بزنم، یه وقت به یه انسانی میگیم که حالت چطوره، میگه والا سرم درد میکنه، پاهام یه مقداری مثلا سسته، راه رفتنم سخته، چشمام ضعیف شده، عینک میزنم. یعنی دقت در حالت ظاهری وجودی. یه وقت به یه انسانی میگیم حالت چطوره، میگه نمیدونم چرا از نماز لذت نمیبرم، چرا رغبت به مناجات شب ندارم، چرا از مجالسی که افراد میشینن حرفای بی اساس میزنن بدم نمیاد، گاهی دوست دارم با اینا بشینیم گردو کنیم، از یه حرفا بزنیم بخندیم. یعنی توجه داره به یه نارسایی های حالتی که جنبه مافوق، جنبه ظاهری. یه وقت به یه انسانی میگیم حالت چطوره، یه الحمدلله خدا رو شکر خیلی دوست دارم بیشتر نماز بخونم، حالا خودمونیه که نمیخواد ریا کنه، حقیقت رو میخواد بگه، خیلی دوست دارم بیشتر نماز بخونم ولی وقت نمیکنم. مجلسی که اهل دلها باشن حرفای معنوی بزنن به وجد میام، ولی مجلسی که همش صحبت مادیاتی کسل میشم. امام صادق میفرمان ببین حالتت چطوریه، اما انگوشو چی گذاشته؟ فنظر ایها المؤمن فإن کانت حالتک حالتا ترزاها لحلول الموت فشکر الله تعالی علی توفیقه. ببین حالت حالی هست که اگر بهت بگن میمیری راضی باشی، به مرگ راضی بشی، پس خدا رو شکر. یعنی چی؟ یعنی مرگ را چگونه میبینیم؟ مرگ قطع شدن نفس از بدنه. خب نفس از بدن جدا شد، دیگه نمیتونم چلو کباب بخورم که، ای داده بیداد یه درده دیگه، این همه مدلای مختلف اتومبیل خریدم دیگه نیستم که سوار اینا بشم، پس اینا قصه داره. من این همه زحمت کشیدم مثلا برای خودم کاخ درست کردم، باغ درست کردم، راغ درست کردم، ویلا درست کردم، چه کردم، خب اینا رو چیکارش کنم؟ این یه نوعه، پس نمیشه حالا نمیرم باقی باشیم. مرحوم شیخ فضل الله نوری که همتون میدونید دیگه محکوم به اعدامش کردن تو جریان مشروطیت، وقتی آوردن پای چوبه دار که طناب بندازن به گردنش، یه عده از علمای معروف تهران اومدن، آقا حرفتو پس بگیر، ول کنه، دارن میکشنه. گفت خب بکشم. گفت آخه دارن از زنده بمونی. گفت زنده بمونم چیکار کنم؟ این همه گندم خوردم، چند گونی دیگه بیشتر بخورم؟ من به یاد یه حرفی از مرحوم استاد جعفری افتادم، مرحوم آشمان تقی جعفری، استاد جعفری. ایشون فرمودن یک جلسه بود، عده ای از فلاسفه و جامعه شناسان در یکی از کشورهای اروپایی اسم بردن، من اسم اون کشور یادم نیست، قوم متفکرین و فلاسفه جاهای مختلف بودن، منم به عنوان یه فیلسوف شیعه در اونجا بودم. بحث در این بود که ارزش انسان به چیه، ارزش انسان به چیه. خب هر کس با معیار خودش یه تعریفی کرد. نوبت به من رسید، گفت از دید شما ارزش انسان به چیه؟ گفتم ارزش انسان به اون چیزی است که به او دل می‌بنده. گفتن یعنی چی؟ گفتم مثلا، مثالی که خود ایشون زدن میگم، مثلا یه انسان تمام دلبستگیش اینه که دو تا آپارتمان داشته باشه، این ارزشش به اندازه دو تا آپارتمانه. یه انسان تمام دلبستگیش اینه که یه اتومبیل مدل فلان داشته باشه، این ارزشش به اندازه اون اتومبیله. گفت همه گفتن عجب حرف زیبایی. گفتم این حرف من نیست، این نهج البلاغه است. بعد عبارت براشون خوندم. حالا ارزش انسان یه وقت به اینه که میخوام باشم یه اتومبیل سوار شم، میخوام باشم چلو کباب بیشتر بخورم، میخوام باشم لباسای قشنگتر بپوشم. یه وقت میگه بودنم برای چیست؟ برای بندگی خدا. حالا خدا میخواد برم، با این رفتن اگر به شکلی که او میخواد من زندگی کرده باشم و برم، کجا میرم؟ به سوی اون عالمی که او مافرای مادیات برای من در نظر گرفته. پس چیو دوست دارم؟ یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندد. لذا در سوره جمعه میخونید قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. گفت هرچی قرار شد مست گیرن، پس هر اون چه هست گیرن. اینجاست که معلوم میشه محب یعنی کی، محب یعنی چی. فإن کانت حالت که حالتا ترزاها لحلول الموت فشکر الله تعالی علی توفیقه و اسمته، و إن کانت اخرى فانتقل منها به صحیح العزیمه. اگر حالتت این حالت نیست، خودتو منتقل کن به این حالت، تصمیم بگیر، واسا تلاش کن تا بتونی به این حالت برسی. و وندم علی ما قد سلف من عمرک فی القفله. نادم شو، پشیمان بشو نسبت به غفلتی که در عمرت تعالی داشتی. یعنی چی؟ یعنی باید عمر صرف میکردی دل به اون چی ببندی که او میخواد، حالا دل به چیزای دیگه بستی. ای حالا من که خیلی مثلا زحمتهایی کشیدم تو این دنیا، حالا میخوام به اینا دل خوش کنم. همونطوری که در آیه فرمود شهوت قناطیر مقنطره و شهوت بنین و شهوت خیل مصومه و شهوت انعام و شهوت حرص، آخه اینا میگه خب پس تو همه رو دوست داشتی، پس جای او دیگه نیست. لذا غافل بودی، عالم نبودی، آگاه نبودی که باید به چی دل ببندی. وستعین بالله تعالی علا، حالا همه منظورم اینجاست، وستعین استعانت بجو، یعنی کمک بگیر، مدد بخوا. بالله تعالی، از خدا. برای چی؟ الا تطهیر ظاهر من الذنوب و تنظیف الباطن من العیوب. نکته رو دقت کنی، از خدا کمک بگیر به چی؟ تطهیر ظاهر من الذنوب، ظاهر تو از گناه ها پاک کنی، اما باطن رو فرمود از عیوب پاک کنی. فرق ذنوب با عیوب چیه؟ خوب دقت کنید، خیلی نکته ظریف و قشنگه. من رو این خیلی مکث کردم. فرمایش غیر معصوم نمیتونه باشه. ببینید ظاهر الان دست بنده، خب روال طبیعی خلقت دست، مثلا الان اینجاها من یک کمی رنگ خودکار گرفته، خلقت طبیعی من این رنگ خودکار نیست. یا مثلا فرض کنید الان میرم یه باغچه رو مثلا گلی بکنم کم گل به اینجا میچسبه، روال طبیعی ظاهری خلقت من گل به دست چسبیدن نیست. خب اینو باید چیکار کنم؟ شستشوش بدم. اگه میخوام اون حالتی که خلقت من اختزا میکنه، من برم اینا رو بشورم ببرم، اون گل و لای رو بشورم ببرم، این تمیز باشه. عیب چیه؟ کاستیس. در اینجا اگر یک گل به دست من چسبیده باشه، کاستی در من نیست، یه آلودگی به من منظم شده. درسته؟ دست من دست طبیعی خودشه، ولی یکم گل بهش چسبیده، اینا رو از بین ببر. ولی اگر الان مثلا این دوتا انگشت من قطع بشه، کاری که من با 5 تا انگشت میتونم بکنم با 3 تا انگشت کمی سخته. اینجا کاستی دارم من. حضرت فرمودن گناه نسبت به ظاهر مثل این جنبه هاست، اما در باطن چیه؟ میکاهه باطن رو. مهمترین نقطه باطنی چیه؟ عقل و دل. گناه عقل را از شدت تعقل کوچک میکنه، دل را از وابستگی به ارزش ها جدا میکنه. لذا دل به قول اهل دل ها میشه گل، دیگه دل نیست. این عیبه، نه اینکه یه چیزی بهش چسبیده به عنوان ناپاکی ها. لذا فرمود واستعن بالله تعالی علی تطهیر الظاهر من الذنوب و تنظیف الباطن من العیوب وقت رباط القفلت عن قلبک. این تنابها و تارها و عوامل محکمی که داره قلب تو رو هی میبنده که غافل بشی، رو باز کن، بنداز دور، بذار آزاد بشه، بذار از این غفلت در بیاد، بذار متوجه بشه که من باید یه چیزای بالاتری رو ببینم، توی این حجاب و توی این محدوده خودم رو اینجوری نگاه ندارم. و عطف نار شهوت من نفسک، و این آتش شهوت رو از نفست خاموش کن، بریز دور. خب پس اگر به فرموده امام علیه السلام ما عشق بعد از عقل پیدا نکنیم، دل میشه غافل. دل شد غافل، عیب پیدا میکنه. عیب پیدا کرد، اونی که عیب دارد کاری که سالم میتونه بکنه نمیتونه بکنه. شما میگی من رفتم یه ماشین لباسشویی بخرم، میگه این ماشین عیب داره، یعنی کار لباسشویی ازش نمیاد. اگرم بیاد خوبه. حالا ماشین آوردید خونه، مثلا 5 تیک لباس انداختی تو ماشین لباسشویی، میگید آقا این که لکه رو نبرد، این که چرکه رو نبرد، میگه این ماشین مشکل داره، این ماشین عیب داره. دل سالم جای عشق اله هست. دلی که عیب داره نمیتونه خدا رو تو خودش راه بده، لذا این دل حب شهوت پیدا میکنه. خب حالا چه کنیم؟ چه کنیم دلو از این غفلت در بیاریم و این تطهیر دل را؟ اینو اجازه بدید شروع کنیم، گرچه امشب خیلی نمیرسیم، انشالله جلسه بعد اگر عمری بود اینو بیشتر بحث میکنیم. حالا دستورالعملهای معصومین، چه کنیم دل ما محب خدا بشه، بتونیم به این درجه به این ارزش ها برسیم؟ اولا اونجا که حضرت فرمودند سعی کنید عبادتون عبادت حبن لهو باشه، قلب محب خدا باشه. اینجا امام صادق علیه السلام بهار جلد 36 صفحه 403 یک روایت، من میخوام فقط در حد نیاز جلسمون، اما انصاف قضیه اینه که همین یه روایت یه 30 جلسه ماه رمضان رو میطلبه که آدم بشکافه. حالا خودتون دقت کنید، من فقط اشاره میکنم شما خودتون بحث و پی بگیرید. ان اولی الالباب، اولا سخن راجع به کیانه؟ صاحبان لب، اونایی که عقل و دل داره. یعنی چی؟ یعنی عقل و دلشون سالم معیوب نیست، یعنی عقل و دلشون کاری که باید به عنوان عقلی بکنه میکنه، کاری که به عنوان دلی باید انجام بده انجام میده. لذا ان اولی الالباب، خب کیانن؟ الذین، همونایی هستن که عملو بالفکره حتی ورسو منهو حب الله. الله اکبر از این روایت، واقعا الله اکبر از این روایت، چقدر عمیقه و چقدر عظیمه. خدا میدونه من الان میخوام این روایت تو ذهن خودم یه جوری مثلا چیز تکرار میکنم، ولی عرض میکنم الان یه حالت رعب عجیبی از عظمت روایت داره به من دست میده. ان اولی الالباب الذین عملوا، اولا عمل دارن، حرف نمیزنن، اهل عملن، اهل کارن، اما عملوا بالفکره، کاراشون اندیشمندانه است، فکر میکنن با اندیشه، با تفکر. اما چه جور عمل، با چه جور فکر؟ حتی حالا بعد این اینو از روایت دیگه براتون میگم یعنی چی، جوری کار میکنن بر اساس تفکر اصولی درست عمیق ارزنده که حتی تا اینکه ورسو منهم، ارث ببرن. یعنی چی؟ یعنی ثمره این عمل رو بگیرن، منها از این عمل با اندیشه حب الله، یعنی فکر میکنن کاری بکنن که با اون کار حب خدا گیرشون بیاد، کارهام برای حب خدا. یه وقت حب خدا منشأ کاره، یه وقت کار باعث حب خداست. این دوتا کار فرقش چیه؟ شما یه وقت میگید تزکیه میکنیم که تعلیم ببینیم، یا زکیه و یعلمو، یه وقت میگید میآموزم که چگونه تزکیه کنم. اینجا تعلیم مقدمه بر تزکیه است. قرآن هر دوتا رو ذکر کرده، چند جا میفرماد یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه، یه جام قرآن میگه یعلمهم و یزکیهم. این تقدم و تأخر اتفاقیه؟ نه، قرآنه، حساب داره. میگه اگر شما برای اینکه علم سالم به دست بیارید باید تزکیه کنید، برای این تزکیه باید از علمی که دیگران قبلا سالم به دست آوردن کمک بگیرید، یعنی از علم اونا یاد بگیرید چجوری تزکیه کنم. لذا میگن ره چنان رو که رهروان رفتن. ببین ما احتیاجی داریم از علم دیگران استفاده کنیم، پس ما یه وقت عملمون رو جوری انجام بدیم، اولا حب الهی مقوله به تشکیک. ممکنه الان یک، من خوف و رجایم ترجیح داشته باشه هنوز به حب نرسیده باشم، پس با همین خوف و رجا عمل را با فکری انجام بدم که به حب بیانجامه، با اون حب عمل جدید انجام بدم، با اون عمل جدید حب بیشتر پیدا کنم، با اون حب بیشتر عمل بالاتر، با اون عمل بالاتر حب بالاتر. لذا حسنات الابرار سیئات المقربین میشه. لذا به جایی میرسد که دیگه در زندگی جز حب محبوب چیز دیگه، ولی مقدماتش رو دارم عرض میکنم. مقدماتش چیه؟ ان اول الالباب الذین عملوا بالفکره حتی ورسو منه حب الله. خب اینجا اجازه بدید از بهار جلد 74 صفحه 142 از پیامبر اسلام یه روایتی نقل کنم، بعد این رو با یه روایت دیگه توضیحش رو باز بیشتر کنم. دقت بفرمایید. پیغمبر در بهار جلد 74 صفحه 142 فرمودن جبلت القلوب على حب من احسن الیها. عنایت بکنید چی عرض میکنم؟ جبلت القلوب، آقا دلها جبلیت ذاتیش اینه، خودمونی بگم خاصیت قلب اینه، خاصیت دل اینه، نیکی، خوبی، ارزشهایی که برای اوست دوست میداره. تعبیر خودمونی بگم، شما بیاین مثلا بگیم که اقتضای غریزه غذاخواهی اینه که غذاهای خوشمزه رو دوست می‌داره. این ما به اصطلاح رفتیم زحمت کشیدیم که غذای خوشمزه رو دوست داریم، یا خصه ذاتی ماست؟ خصه ذاتی ماست. یه وقت میگه من زحمت کشیدم تا فلان چیز رو یاد گرفتم، تا فلان چیز رو پیدا کردم. یه وقت میگه آقا ذات من اقتضاش اینه دیگه. قلب را پیغمبر میفرماد جبلیت ذاتیش اینه، جبلت القلوب علی حب من احسن الیها. کسی که به اون نیکی کنه، کسی که خوبی براش انجام بده، کسی که ارزش ها رو به او بده. دل، من یادم ما دبستان میرفتیم تو کتاب فارسی ما کلاس سوم ابتدایی بودیم، این شعر سعدی رو نوشته بودن یه بیت. اول عکس یک گوسفندی رو کشیده بود، یه بره‌ای رو، یه بچه جلو داشت میدوید، تناب دست بچه بود، سر تناب به گردن گوسفند نبود، بچه میدوید، گوسفند هم دنبالش میدوید، و زیرش این شعر سعدی رو نوشته بود: نه این ریسمان میبرد با منش، که احسان کمندیست بر گردنش. یعنی این بچه نیکی کرده به این گوسفند، گوسفنده دنبالش داره میره. میگه خاصیت دل اینه، کسی که به این دل نیکی کنه بهش دلداده میشه. خب این خاصیت دله. حالا عمل تو جوری انجام بده، اون روایت اول، با فکری انجام بده که حب الهی میراثش بشه. یعنی چی؟ روایت بعدی رو که بخونم اینو کاملا روشن میکنه. امام باقر علیه السلام فرمودن، حالا توضیحش میمونه جلسه بعد انشاءالله، امام باقر علیه السلام فرمودن خداوند به حضرت موسی فرمود که یا موسی منو پیش مردم محبوب کن. خیلی قشنگه، بهار جلد 2 صفحه 4. امام باقر علیه السلام فرمودن، خدا به حضرت موسی فرمود موسی منو پیش مردم محبوب کن، کاری بکن مردم منو دوست بدارن. توجه دارید، این به خاطر خدا نیست، نه به خاطر مردمه. مردم خدا رو دوست ندارن، خدا اونجا بشینه قصه بخوره که من دوست ندارن، ای داده بیداد، که بچگانه است. که ما خدا رو دوست بداریم ما رشد میکنیم. مثل اینه که مثلا یه رئیس دانشکده به اساتیدش بگه تو رو خدا یه کاری بکنید این بچه ها علم رو دوست بدارن، از برای کسب مدرک به دانشگاه نیان و از برای کسب مطلب به دانشگاه بیان. این نه به خاطر اینه که رئیس دانشکده مثلا میگه اینا علم دوست نداشته باشن، نه، چون علم ارزش است، منم این بچه ها رو دوست دارم، یه کاری بکن عاشق علم بشن. خدا میگه یا موسی کاری بکن بندگان منو دوست بدارن، یعنی حب منو تو دل بندگان ایجاد کن. حضرت موسی پرسید خدای چی کار کنم؟ همه رو برای ما گفتن معصومین علیه السلام. امام باقر بهار جلد 2 صفحه 4، خدای چی کار کنم؟ جواب: ذکرهم آلائی و نعمائی لیحبونی، نعمتهای منو بینا تذکر بده، الطاف منو برای اینا بیان کن. ذکرهم آلائی و نعمائی، چه نعمتها من بینا دادم، چه الطافی من در حق اینا کردم، اینا رو براشون بگو. لیحبونی، اینا وقتی بفهمن من با اینا چه کردم عاشق من میشن. یعنی چی؟ یعنی بنده بدبخ نمیفهمه خدا چقدر خوبه که غیر خدا رو دوست داره. اون مقداری که پولو میفهمه خدا را نمیفهمد، اون مقداری که قناطیر مقنطره رو میفهمه خدا رو نمیفهمه، اون مقداری که بنین خیل مصوبه رو میفهمه خدا رو نمیفهمه. اگر انسان یه مقداری توی این گونه که خدا به حضرت موسی میگه نعمتهای ما، حالا انشالله جلسه بعد میریم سراغ اینا، نعمتهای خدا در حق ما چیه؟ اگر هر کسی غیر از خدا 1,000,000,000,000 این نعمتهایی که خدا به ما داده بود، ما تا آخر یه پزشک یه قده ای تو بدن من در میاد، میگن اگه این قده تو بدنت بمونه هفته دیگه میمیری، پزشک میاد جراحی میکنه قده رو در میاره، تازه میگه معذرت میخوام از آقایون اطباء جسارت نمیکنم، میخوام با این فرض بگم هر چی هم زندگی دارم میفروشم پولم بهش میدم تا این قده از بدن من در بیاره. هر وقتم او رو میبینم میگم آقا من چجوری از شما تشکر کنم، شما باعث شدید که من الان میتونم نفس بکشم راه برم. ولی اگر کسی موحد باشد، کی این علمو به پزشک داد؟ کی مقدر کرد که پزشک بتونه؟ اگه خدا نمیخواست، حالا اینا رو باید بحث کنیم، توحید به معنی دقیق کلمه، اگه خدا نمیخواست این پزشک همون موقع که داره عمل جراحی میکنه دستش بلرزه. شاغوی کم این طرف تر مگه نمیشه؟ و هزاران و هزاران و هزاران امور دیگر. انسان اگه بررسی کنه هیچ خیری نیست و ما بکن من نعمتن الا من الله، هیچ نعمتی نیست مگر از خداست. لذا حضرت موسی میگه خدا به من گفت ذکرهم آلائی و نعمائی، یادشون بیار، بهشون تذکر بده، این منم که این نعمت ها رو به شما دادم، این منم که این الطاف رو در حق شما کردم. لذا یه روایت دیدم، حالا اینو میذارم جلسه بعد. ببینید روایتی دیدم، این روایت خیلی عجیبه. امام علیه السلام فرمودن خداوند مخصوصاً گاهی بعضی آدمای خیلی ساده، خیلی مثلا معمولی، بعضی ها اصلا مغز اقتصادی دارن، بعضی ها اصلا فعالهای خیلی قشنگ و جدی تو مسائل اقتصادی هن. میگه خدا بعضی وقتا به عکس آدمای بسیار معمولی رو یک امکانات اقتصادی بالایی بهشون میده، تا اونایی هم که مغز اقتصادی بالا دارن امکانات اقتصادیشون بالا میره نگن ما بودیم، بگه اگه خدا بخواد اونم میتونه. این روایت امامه. یعنی بابا اگه شما تونستی دانشمند بشی خدا خواست، اگه شما تونستی ثروتمند بشی خدا خواست، اگه شما تونستی این کار رو انجام بدی خدا لطف کرد. وقت دعای عرفه رو، خدایا با اون چه که با چشمم، با زبانم، با گوشم، با قلبم، با دلم، با چی به دست آوردم، اینا رو که تو به من دادی، من چجوری میتونم شکر اینا رو به جا بیارم؟ آیا اگر انسان واقعا بخواد تو این زمینه یک کمی فکر کنه، اگر بخواد غیر خدا را بپذیره خجالت داره یا نداره؟ خجالت داره واقعا. ولی اجازه بدی دیگه من توضیحش رو بذارم جلسه بعد. خدایا تو را به عظمت، تو را به بزرگیت، تو را به صفات جلال و جمالت، تو را به بندگان مقرب درگاهت قسمت میدهیم، حب واقعی خودت را در دل ما قرار بده، معرفت مقدمه حب درست را به ما بچشون، محبت و معرفت و مودت اولیایت را به ما عنایت بفرما. خدایا همه اونهایی که در راه تو کوشیدن و حق به گردن ما دارن، اگر از دنیا رفتن غریق دریای رحمتت قرارشون بده، اگر زنده ان بر توفیقاتشون بیفزا، همه مریضها به ویژه مریضه منظوره شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. توفیق خدمت گزاری آستان مقدس حضرت بقیت الله به همه ما مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمتون.